بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إيغاز النائمين الصفحة 28 سطر 10. فحقائق الممكنات باقية على عدميتها أزلا و أبدا و استفادتها للوجود ليس على وجه يسير الوجود الحقيقي صفة لها. بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که یک وجود داریم و یک ظهور وجود داریم و این ظهور وجود با تعیناتی متعین می شود، ولی اون تعینات اصیل نیستند. اون ظهور اصیله، اون وجود اصیله. حتی وقتی که وجود به این تعینات مرتبط میشه، باز هم این تعینات اصالت پیدا نمی کند، یعنی وجود پیدا نمی کند، بلکه وجود مال اون مجاورشون، یعنی خود وجوده، خود ظهوره. اون ماهیات و تعینات با زمینه شدن وجود موجود نمیشه، مثل نوری که میتابد به اون شیشهی که در جلسه گذشته عرض کردیم که شیشه روشن نمیشه، روشنی مال نوره. از تعینات همه هالکند و اون ظهور که وجه الله هست اون تحقق داره. و وقتی هم این ظهور با این تعین همراه میشه و متحد میشه، حکم وجود رو و حکم ظهور رو به اون تعین میدیم، حکم کثرت رو هم به وجود میدیم. اما نه وجود واقعا کثیر میشه، نه اون تعین واقعا ظاهر و موجود میشه. این توضیح بود که دادیم و گذاشت. حالا باز درباره همین ماهیت و تعین که اسمشو حقایق ممکنات هم میتونیم بذاریم بحث میکنیم. حقایق ممکنات یعنی اون ذواتشون، نه اون وجودی که این ذوات رو روشن کرده، بلکه خود ذاتشون که همون ماهیته، همون تعینه. اینا رو میفرماد که اینا باقی بر عدمیتشون هستند، ازلن و ابدن. یعنی این چنین نیست که با آمدن وجود از عدمیت بیرون بیان، هنوز هم معدومند. معدوم این معنا که تحقق ندارند و اگر تحقق هست مال مجابرشونه، نه اینکه تو خارج اصلا نیستند. هستند به این صورت که وجود خارجی ندارند، ظهور ندارند، اگرچه مرآت هستند و ظهور رو نشون میدن. و تعبیر خوبی داره ایشون، میگه این وجود یا ظهور، حالا ما به تعبیر فلسفی میگیم وجود، اما به تعبیر عرفانی باید بگیم ظهور. این وجود صفت نمیشود برای این ماهیت. این صفت نمیشود یعنی چی؟ در فلسفه گفته میشه که وجود عارض بر ماهیت ذهن، و گفته میشه این که ما میگوییم انسان موجود است عکس الحمله، در واقع وجود انسان است. اون وجود خاص انسان است، نه انسان موجود است. انسان موجود نیست، اون وجودش موجوده. اینا تو فلسفه گفته میشه. یا گفته میشود که مثلا وجود شاید صفت شده باشه برای ماهیت، اما ایشون میگه صفت برای ماهیت نیست. ملاحظه کنید که خاصیت صفت این است که موصوف واجد آن است. صفت اصلا خاصیتش اینه، چیزی که موصوف واجدش هست میشود صفت برای موصوف. آیا ماهیت واجد وجوده؟ واجد وجود نیست. مثل این که اون شیشهی که ما در جلسه گذشته گفتیم واجد نور نیست، واجد روشنی نیست. اون نور واجد روشنی، نه این شیشه. ماهیت ولو نور وجود بهش بتابه، باز هم واجد وجود نیست، لذا نمیشه که وجود صفتی است برای ماهیت. اصلا خاصیت صفت این است که موصوف واجدش باشد و ماهیت واجد وجود نیست، پس وجود صفت برای ماهیت نیست. وجود صفت برای وجوده، ظهور صفت برای وجوده. بعد این مطلب که تموم میشه توضیح میدن، میگن که وجود تنزل میکنه. اینو دقت کنید، وجود تنزل میکنه، در لابلای تنزلات امکان حاصل میشه. یعنی این وجودهای متنزل همه میشن ممکن، متصف میشن به امکان که اتصافشون در خارجه، ولی امکان در خارج نیست. این موجود عقلی متصف میشه به امکان چون ممکن وجوده. بعد وجود بعدی که تنزل بعدیه، اونم متصف میشه به امکان. این امکاناتی که در لابلای تنزلات وجود هست متراکم میشن، میان تو این آخرین موجودی که این مثلا انسان باشه، ماهیت انسانی باشه. از تراکم این امکانات ماهیت حاصل میشه، یعنی خود اون وجودها وقتی که محدود میشن به حد امکانی یه ماهیتی پیدا میکنن. اون ماهیت در مراتب بعدی هم دوباره غلیظتر میشه تا میرسه به آخرین ماهیت، مثلا ماهیت انسان. این چون از اون تنزلات وجود پدید آمده میتونه وجود رو نشون بده، فقط همین. شأنش موجود بودن نیست، شأنش نشان دادن وجوده. چرا نشان میده وجود رو؟ چون از امکاناتی که تنزلات وجود داشته فراهم آمده، یعنی این وجود تنزل کرده، ماهیت درست شد، تنزل بعدی، ماهیت بعدی. وقتی این همه موجودها، ماهیت ها متراکم شدند تا بالاخره این ماهیت اخیر به وجود آمده. خود اون ماهیت های قبلی هم چون از تنزل وجود به وجود آمدن میتونن وجود نشون بدن، ماهیت بعدی هم همینطور. همه شون چون تنزل وجود، از تنزل وجود این محدودیت حاصل شده، این محدودیت میتونه وجود و ظهور رو نشون بده. فقط شنش نشون دادن و حکایت کردنه، شنش موجود شدن. این بحثیست که ایشون اینجا میکنه با عبارات بسیار سنگینی. برای ماهیت دو مطلب ذکر میکنه، یه مطلب سلبی یه مطلب ایجابی. مطلب سلبیش اینه که موجود نیست، صفتی به نام وجود ندارد. اما مطلب ایجابیش این است که مظهر هست، مرآت هست، اون وجود رو میتونه نشون بده. اما این که وجود ندارد قبلا بحث شد، یعنی صفت وجود به عنوان صفت برای ثابت نیست، قبلا بحث شد. تو این جلسه الان داریم بحثش رو مطرح میکنیم و یه ذره اشاره کردن. اما این که مظهر هست روشنه، به خاطر این که از تنزل وجود درست شده. چون از تنزل وجود درست شده با وجود ارتباط داره، اگر ارتباط داره میتونه وجود نشون بده. این دوتا خاصیت رو برای ماهیت میاره، یکی خاصیت سلبی، یکی خاصیت ایجابی. بخونی عبارتون، عبارت این اطلاع مشکله. صفحه 28 سطر 10. فحقائق الممکنات، از کردم حقیقت به معنی ذاته. وقتی که این ذات موجود میشه بهش حقیقت گفته میشه، ولی مطلقا بهش ماهیت میگیم، چه موجود باشه چه معدوم باشه. ما نمیگیم حقیقت معدومه، میگیم ماهیت معدومه. حقیقت وقتی میگیم در صورتی که وجودی زمینه بشه. خب این حقایق ممکنات یعنی این ذات ممکنات، همونی که ما اسمش ماهیت میذاریم، منتها الان وجود پذیرفته لذا حقیقت تعبیر میکنیم. حقایق ممکنات با این که وجود گرفتند، ببینید وجود گرفته که شده حقیقت، اگه وجود نمیگرفت بس ماهیت اطلاق میشدیم، حالا برش داریم حقیقت اطلاق میکنیم. با این که حقیقت هست باز باقیتون علی عدمیته ها، بر عدمیتش باقی است. یعنی این وجود اون موجود نکرده، وجود رو موجود نکرده، بازم هنوز عدمیست ازلا و ابدا. اون وقتی که وجود نداشت عدمی بود، حالا که وجود داره بازم همونه، بعدا هم اگه وجود ازش بگیریم بازم عدمیست، ازلا و ابدا عدمیست. حالا البته شاید بتونیم بگیم که ماهیت هایی هستن که از ازل موجود بودن، اونام در همون وقتی که وجود همراهشون بود که همیشه بود از عدمی بودن. ماهیت ما از اول وجود همراهش نبود، وقتی وجود همراهش شد بازم عدمی بود. پس حقایق ممکنات ازلن و ابدن بر عدمیتشون باقی است، هیچی نمیتونه اینها رو موجود کنه، حتی خود وجود، حتی وجود وقتی زنی میشه اینها موجود نمی کنه، حاکی هستن موجود نیستن. و استفادت حال الوجود، خب خداوند به اینا وجود عطا میکنه، اینا استفاده میکنن از وجود، استفاده میفهمد به این صورت نیست که وجود صفت اینا بشه، چون صفت که بشه یعنی اینا واجد وجودن، در حالی که واجد وجود نیستن، بیان کردیم که واجد وجود نیستن. و استفادت حال الوجود لیس علاوه چن که یسیر الوجود الحقیقی صفتن لین ماهی، این قید صفت رو توجه کنید، صفت اون خاصیتش اینه که همیشه موصوف واجد اوست. اگر وجود هم صفت برای ماهیت بشه لازمش اینه که ماهیت واجد وجود بشه، در حالی که بیان کردیم ماهیت واجد وجود نمیشه، همیشه عدمیه. هر قائل شدن اینه که قبل از وجود، یعنی ماهیت من حیثیه، نه موجود است حقیقتاً نه موجود است مجازاً، اما بعد از این که وجود افاضه شد موجود است مجازاً، موجود نیست حقیقتاً ولی موجود است مجازاً. موجود است مجازاً یعنی چی؟ یعنی وجود دارد ولی اسناد وجود به خودش نیست، در حقیقت اسنادش نمجاورش است. این تو قبل از وجود اصلا حتی این اسناد مجازی هم نداشت، چون مجابری نداشت، حالا که موجود شده مجابر پیدا شده، شما اسناد وجود میگید به او، منتها به اعتبار مجابرش نه به اعتبار خودش. پس در وقت وجود با وقت عدم ماهیت فرق داره، در وقت عدم هم موجود نیست، در وقت وجود هم موجود نیست، منتها در وقت عدم اگر بخواد بهش وجود و نسبت بدید نسبت غلطه، اما اگر بخواد در وقت وجود بهش نسبت وجود بدید نسبت مجاز. تفاوت در هر دو صورت اسناد حقیقی نیست، این درست همین دیگه، برای اسناد حقیقی نیست. بین اون وقتی که این وجود زمینه نشده و اون وقتی که وجود زمین میشه یه مابل اشتراکی هست و اونی که نسبت وجود حقیقی نیست، از این جهت اشتراک دارن، ولی از جهتی که تفاوت دارن، اسناد وجود در وقتی که ماهیت موجود نشده غلطه، اسناد وجود در وقتی که ماهیت کنارش وجود آمده درسته، منتها به نحوه مجاز، به نحوه مشترک اینه که در هر دو حالت اسناد حقیقی نیست، ولی در یک حالت اسناد باطل است، در یک حالت اسناد مجاز است، بعد از وجود و قبل از وجود و بعد از وجود. این که اسناد حقیقی نیست مشترک بین هر دو حالته، ولی دو تا حالت این امتیاز دارن که اسناد در یکی غلطه در یکی مجاز. تفاوت خوبی تفاوت ولی خب، پس تا اینجا معلوم شد که وجود صفت برای ماهیت نیست. حالا ماهیت چی کار است؟ ولی دیگه همین استفاده رو که از این که اسناد وجود به اون مجازی بشه از غلط بودن در بیاد، این استفاده رو برده دیگه. ماهیت قبل از این که بهش وجود زمین میکنید این فایده رو نداشت، این استفاده رو نبرده بود که اسناد وجود به اون مجازی بشه، حالا که وجود به زمین شد این فایده براش حاصل شد که اسناد وجود بهش مجازی، این فایده است دیگه. اون فقر وجودی که مال وجوده، اصلا زبرم به ماهیت نسبت داده نمیشه. اونی که به ماهیت نسبت داده میشه امکان ماهویه، نه امکان وجودی. امکان وجودی از اول مال وجود تو دارم مال وجوده، اصلا اونو به ماهیت نسبت نمیدیم. ماهیت ما فقیر نمیدونیم، ماهیت ما معدوم میدونیم. هر قسم این فقیر و معدوم، وجود موجود است و فقیر، اما ماهیت اصلا وجود اون کناری نداره. نه که اصلا وجود نداره، گاهی از اوقات میگیم وجود نداره توهم نشه، مثلا اون نیست که اصلا نیست، اون به عنوان یه حاکی به عنوان یه مصرف هست، اون تو هستی نداره. خب پس توجه کنید که ماهیت من حیثیه وجود نداره، معدومه، ولی به زمینه وجود نه وجود پیدا میکنه، وجود رو وجود پیدا نمیکنه، ولی اسناد وجود به اون مجازی میشه. و اینم که فرمودید که بله این که فرمودید امکان فقری، امکان فقری از اول به ماهیت نسبت داده نمیشه، حالا نسبت داده نمیشه. امکان ماهیت از اول براش بود، حالا هست، چیزی عوض نمیشه جز این که اسناد وجود به ماهیت مجازی میشود بعد از زمین وجود. و یه چیزی هم هست و اون این که ماهیت الان میتونه مظهر باشه، قبلا مظهر وجود نبود، حالا که وجود کنار زمینه شد مظهر وجود میشه. این دوتا استفاده رو میبرد، الا امکان ماهوی رو از دست نمیده، از اول داشت حالا هم داشت، امکان فقری رو نمیگیره چون وجودی نداره که بگیم فقیره. ولی مظهریت برای وجود رو پیدا میکنه. از وقتی بهش وجود میدیم هم اسناد وجود میشه مجازی نه غلط، هم این که این ماهیت میشه مظهر و مرآت، در حالی که قبل از وجود این شأن رو نداشت. بنابراین وجود برایش دو تا فایده داشت، ولی امکان فقری بهش نمیدیم، امکان ماهوی داشته حالا داره، امکان فقری مال وجوده. مگر حالا همونطور که اسناد وجود مجازی، اسناد امکان فقری رو مجازی قائل بشید، اونم ممکنه بشه. این امکان ماهوی رو برمی گرم امکان خبری ایشون قایلی به سنت وجود ها ماهوی رو جز وجود محدود چیزی نمی گرم بخ اون برم امکان فقری براش هست درسته. اگر شما وجود ندیده بگیرید خود ماهیت بیارید اون امکان فقری نداره، امکان ماهوی داره. در خارج داره، در خارج موجود این ماهیت موجودیشه، وجودش مال وجودشه، امکان فقیش مال وجودش.
در همین حد که مظهریت نداره، در حال مظهریت فقر محضه درست فقر صفت وجوده، اما به لحاظ این که مظهره
این همه برکت وجوده، این همه از برکت وجوده. عیبی هم نداره شما بگید امکان فقری که مال وجوده به ماهیت هم نسبت میدیم، همونطور که خود وجود به ماهیت داریم نسبت میدیم، بالاتر از امکان فقری شما دارید ماهیت نسبت میدیم. امکان فقری اشکال نداره، منتها مجازی ها. اونی که مال ماهیت صفت ماهیت امکان ماهوی که نه موجود است نه مردم، نسبت وجود آدم بی اختزاست، این صفت ماهیت هیچ وقت ازش جدا نمیشه. اما اون امکان فقری شما میفرمود اونم درسته، صفت ماهیت قرارش میدید منتها بعد از زمین کردن وجود، پس من میشه این صفت از نهایی وجود به او داده میشه به مجاز. خود وجود امکان فهمی مال وجوده، مال وجوده، واجب نمیگم. در وجود ممکن که در عرفان ازش تعبیر وضوع میکنی، در وجود ممکن که فلسفه بهش میگه وجود، میگه فقر است. خود وجود فقیره، ماهیت اصلا متصف به فقر نمی کنیم، ما یه چیزی نمیدونیم که متصفش کنیم به فقر. امکان فهمی مال وجوده، نه مال ماهیت. از میکنم مگه مجاز
از وجود
یعنی ماهیت موجوده رو من متصف می کنم به امکان فقری، منتها اون وجودش نه خودشه. نه ماهیتی که مجاور وجوده.
خب این مجاورت در خارج هست؟
در خارج هست.
در خارج
نه با وجوده، ولی وجود مال خودش نیست، امکان فقری وجود هم مال اون نیست، اون صرف وجود مال این نیست. شما چطور خود وجود رو قبول دارید؟ چطور خود وجود رو قبول دارید که برای ماهیت نیست؟ در وقت انزمام هم وجود برای ماهیت نیست. چرا امکان فقریش رو قبول میکنه؟ خود وجود که منتظر از امکان فقریش کنار ماهیت میاد، زمین به ماهیت میشه، ولی ماهیت موجود نمیشه. اوصاف موجود هم که یکیش امکان فقریش، باز برای ماهیت نمیاد، مگه به برکت وجود؟ یعنی هر این مجابر هر چی دارد به ماهیت هم سرایت میکنه، متبر بچه است. تا این حتی شما قبول داریم، اما این شما خواهد امکان فقری رو برای خود ماهیت درست کنید، درست نمیشه. باقت نظر از وجود درست نمیشه. اونی که برای ماهیت باقت نظر از وجود درست میشه، حتی همراه وجود هم حاصل امکان ماهویه. امکان فقری در کنار وجود حاصل میشه برای ماهیت، اونم در بچه است. مجموع میکنیم این شما معتقدید که در خارج ماهیت موجوده؟
من نمیخوام این عرض
کنم. یا همجوار با وجوده؟
نه این همجوار بودن
خارجی، نه تو خارج هم جواره، نه تو ذهن.
نه تو خارج
تو ذهن که اصلا مستقل میگیریمش و موجود ذهنش میکنیم، اصلا بحثی نیست. تو خارج ماهیت در جوار وجود هست، میگه نه که نباشه،
پس ببین هست دیگه.
هست یعنی وجود هست،
هم ماهیت هست دیگه.
ماهیت مجاوره
من به برکت وجوده.
نه هست، شما حقیقی میگیری یا مجازی میگیری؟ تو خارج مجاورت هست، ولی این وجود مال وجوده، مال ماهیت هست.
در خارج هست مجاورت هست،
اون مثالی که من جلسه گذاشته زدم دوباره تو ذهن بیارید. شیشه در خارج منوره یا فقط در ذهن من؟ در خارج منوره، اما نور مال خودش نیست.
نداره، ولی بالاخره نور رو خودش گرفته یا نه؟
نگرفته. چون منبر اون نوری که توی میرفته منبره.
خودش شیشه
نه، خودش شیشه منبر نیست.
اصلا این نوری که یعنی دو تا نبوده، نور در یکی یا دو تا
وجود این نور، خب معلومه دو تا هست.
بله، ما
نور رو
میخوام همین رو عرض کنم، در اون ماهیت هم بطن دو تا میشه.
این نور رو نه من قبول داریم، ولی آیا شیشه روشن میشه یا اون روشنی که سرایان پیدا کرده در شیشه اون روشنه؟
روشنه مال نوره،
شیشه هم روشن میشه یا نمیشه؟
شیشه معبر نور میشه، معبر روشن،
ولی روشن نمیشه. روشن نمیشه، یعنی اونطور نیست که شیشه رو بگید روشنه، میگید نوری که تو شیشه نفوذ کرده روشنه.
استاد یه مثال به همون
شکل
و جسم بزنه،
جسم
شکل
سطح مفهمید که مثلا سطح در خارج هست، منتها اونی که تو خارج موجوده جسمه، این سطح تبری جسم. مثال نوری که هست یادم بهتر از سطحه نور و شیشه، خیلی مثال گویاییه، بهتر از سطحه، سطح هم خوبه. ولی در سطح اون بفرماشه شما رو محور قبول داریم، فقط این نکته رو عرض میکنم که آنچه وجود و آنچه مال وجود است به ماهیت نسبت داده میشه به مجاز. یعنی ما واقعا میگیم ماهیت در خارج موجوده، تا این وجود وجوده، وجود است نه وجود ماهیت. واقعا به معنای همین دیگه، به همین معنی.
مجاز درست.
به تعبیرات من رو خیلی توجه نکنید، شما خودتون متوجه هستید من چی دارم عرض میکنم.
خب بنده میخوام با این تعبیرات یه نتیجه بگیرم، میخوام ببینم به نظر خواهد داریم یه موقعی که معدومی، یه موقعی که میفهمید موجودیت بهش اسلام نبود برای مجازی درک میکنم. اگر میگیم خارجی یعنی بالاخره یک رنگ وجودی بهش میبخشیم. پس از اون این ماهیت نیست، این ببینید وجود ماهیت دار نه خود ماهیت. فرق از بین ماهیت یه وجودی که زی ماهیت هست.
خوبه.
ماهیت همون است که میفرمید که تفکیک میشه در ذهن میاد میشه من هشت و یه
نیست تو خارجه، بنابرای صورت وجود، وجود زی ماهیت ولی زی ماهیتش رو سرد نمی کنیم، زی ماهیته. خب همه خاله این وجود زیمایت موجوده، کدامشون موجوده؟ وجوده موجوده
موجودی که زیمایت موجوده، وجودی که زیمایت موجوده باید به ماهیت چیز از نسبت بدیم.
این شما مرام ایشونو میگید یا مرام خودتونو؟ ایشونو داره میگه ماهیت هست، خودت میگه ماهیت هست، منتها صفت حقیقی براش وجود، برای صفت حقیقی میگه مظهریت برش خارجی. شما اصلا میگید ماهیت هیچی تو خارج نیست، این درست داره میاد؟
نه میکنم
خود ماهیت
در خارج،
نه خود ماهیت در خارج، خب معلوم ماهیت در خارج نیست، قبول داری ماهیت در خارج نیست، وجود ماهیت دار در خارج هست، ولی این وجود ماهیت دار، این وجودی که الان در خارج هست، مال خود وجودی هم مال ماهیت، مال وجود، مال وجود، مال ماهیت نیست. اما شما میتونید اسادش بدین مجازم به ماهیت، همین هم دست مجازن به ماهیت استادش میدیم، ولی ما قبول داریم ماهیت در خارج نیست، یعنی وجود نداره، نه که هیچی تو خارج نیست، نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم ماهیت تو خارج موجود نیست، اونی که تو خارج موجود است با قول شما وجود ماهیت داره، اون تو خارج موجوده. وقتی به این وجود ماهیت دار، به ماهیتش میتوان گفت موجود، اما مجازن به خود وجودش میتوان گفت موجود حقیقت. این شما ظاهرا با این حرفایی که من عرض میکنم مخالفتی ندارید، عبارت این خود عوض میشه، شما همین هست، یعنی ما فرماشت شما را قبول کنیم. نه هم هیه تصیر و مظاهر و مرائی للوجود الحقیقی، ماهیت مظاهر و مرائی برای وجود حقیقی میشود به سبب اجتماع ماهیت. اجتماع در اینجا نه که حالا چند ماهیت رو جمع میکنیم، ایشون میگه ماهیت رو فراهم میاریم از تضاعیف امکاناتی که حاصل میشوند برای ماهیت من تنزلات الوجود، یعنی وجود تنزل میکند، این تنزلات وجود همه دارای امکانند، حتما مرادم امکان فقدیه چون مال وجوده، ما از این امکانات ماهیت رو دست میاریم. اگر این وجود مطلق بود امکان فقدی همراهش نبود، این چون محدوده امکان فقدی داره، این امکان فقدی اقتضای محدودیت میکنه یا تنزل اقتضای محدودیت میکنه، از اون تنزل و از اون امکانها ما میتوانیم ماهیت رو جمع کنیم به دست بیاریم. این ماهیت از کجا به دست آمد؟ از تنزلات وجود، پس میتونه وجود نشون بده چون از همونجا آمده، از اونجا آمده میتونه اونجا رو نشون بده، مرآت باشه بر اون. این به سبب داره بیان میکنه مظهر بودن ماهیت رو. چرا ماهیت مظهره؟ به سبب این که از تضاعیف وجود آمده، از تضاعیف تنزلات وجود آمده، یعنی از اون منزل آمده، لذا میتونه نشون دهنده اونجا باشه. به سبب این که فراهم آمده ماهیت از لابلای امکاناتی که حاصل میشن برای ماهیت از طریق تنزلات وجود، ماهیت این چنین به وجود آمده و جمع شده، با این که هنوز هم باقی است بر عدمیتی که مربوط به ذات خودشه، عدمیتش ذاتی است نه عدمیتش اینطور باشد که مجاورش هم معدوم باشه، ذاتش معدومه، ذاتش معدومه، این عدمیت مربوط به ذاتشه و هیچ کارش نمیتونید بکنید که موجود بشه، مگه ذات ازش بگیرید؟ این عدمیت مال ذاتشه و تا وقتی این ذات هست این عدمیت هم هست، پس ازلن و ابدن عدمیت داره. اون وقت شما با این که این عدمیت دارد باز همچون از تنزلات وجود به دست آمده، مظهر و مرآت وجود است. پس هم شأن مرآتیت للوجود بهش دادیم، هم شأن این که وجود صفتی برای اون نیست بهش دادیم. اون شأن اول میشه ثبوتی، شأن دوم میشه ثبوتی، هر دو شأن داره. ازایی فرم کنه تو حسنیت مظاهر مرایی بگردی، من بگردنم به ماهیات. مظاهر مرایی بگردی ماهیات، همون مظاهر مرایی هم یه دنگی بگید به مظاهر بگردی اصلا مظاهر با مرایی یکی. حالا شما میگید بهتر است به خاطر یه مناسبتی که زمیر لها رو برگردونه مظاهر و مرایی، از میکنم ببینم به همین مناسبت بگردیم این مظاهر و مرایی، به ماهیت هم بگردیم ایرادی نداره، به مظاهر و مرایی هم بگردیم خوبه. دهرویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این سیهرویی همون امکانه، امکان یعنی تساوی وجود عدم و به عبارت دیگر یعنی موجود نبودن، موجود نبودن به لحاظ ذات. این در دو عالم جدا نشده است ممکن، یعنی همیشه اینو داره. در دو عالم یعنی چی؟ چند جور میشه در دو عالم معنا کرد؟ در دو عالم یعنی در عالم ذهن و خارج، در دو عالم یعنی دنیا و آخرت. که وجود دنیوی بگیری که مربوط به دار حیات نیست، که وجود اخروی بگیرد که مربوط به دار حیات هست. حتی اونجا که دار حیاته، بازم ماهیت موجود نمیشه، بازم مجاورش موجود. این دو عالم یعنی دو عالم دنیا و آخرت که وجودشون فرق میکنه، چون عالم ها فرق میکنه. دو عالم رو ممکنه اینطور رو معنا کنید: قبل از زمین شدن وجود و بعد از زمین شدن وجود. در این دو عالم هم باز امکان داره، یعنی امکان ماهوی داره و وجود نداره. پس دو عالم یعنی عالم ذهن و خارج، عالم دنیا و آخرت، عالم قبل از انزمام وجود که ماهیت منعیسیه هست، عالم بعد از این زمان وجود که ماهیت به عنوان حقیقت مطرحه. در هر دو حالت ممکن دارای سیهری است. این والله اعلم رو ظاهراً برای تکمیل شعر آورده. فی کلام محققین اشارات واضحه بلکه تصریحات لطیفه و ظریفه هست. تصریحات لطیفه یعنی تصریحاتی که شاید بعضی متوجهش نشن، نه که ظریفه و خیلی لطیف و نازکه خیلی نمود شاید نداشته باشه، بل تصریحات لطیفه اشارات است و تصریحات است به عدم، به عدمیت الممکنات که ممکنات معدوم هست، یعنی ماهیتشون ازلن و ابدن. و کفا کفی هازل امر، کافیست را در این امر که عبارت از عدمیت ممکنات است، کافیست برای تو به عنوان دلیل قول خداوند متعال که فرموده کلشه این حال کن الا وجه. کلمه حالش مشتقه و مشتق حقیقت در من طلب بسه، یعنی اون کسی که، یعنی لفظ حالش رو ما باید تا جایی که ممکنه هم رو بخش کنیم به معنی حقیقی. معنی حقیقی اینه که همین الان حالشه، که حالش عبارت است از یه مشتقه و مشتق هم حقیقت در من طلب بسه. من طلب بس یعنی کسی که الان مطلب بسه به مبدا اشتقاق هست. اون کسی که الان عالمه حقیقتا بهش گفته میشه عالم، ولی اونی که فردا میخواد عالم بشه یا دیروز عالم بود حالا گرفتار فراموشی شده، این اگر بهش اطلاق عالم میشه مجاز بنابرای قولی. ولی همه معتقدن که اطلاق عالم بر کسی که الان مطلب بسه به علمه اطلاق حیی است. اطلاق حالش هم بر کسی که الان حالشه اطلاق حیی است. این که حالا فردای قیامت معلومش حالش بوده یا بعدن، نه قیامت، در زمان مرگ، قیامت اشتباه گفتم، در زمان مرگ معلوم میشه، در زمان مرگ حالش میشه. اگه اینطوری بگیم یا بگیم قبلا حالش بوده قبل از موجود، این میشه مشتق، میشه مجاز، چون مشتق در گذشته و آینده به قولی مجازه، ولی در حال، یعنی در استعمال کنیم در متلبس حقیقته. پس حالش رو اگر به این معنی بگیم که همین الان حالشه، این حقیقته. اگر بگیم بعدا حالش میشه یا قبل از وجود حالش بود، این مجازه. خب حقیقت اولاس از مجاز. بنابراین آیه میگه کل شیء همین الان حالش، نه فرض حالش میشود الا بچه همون که بچهش همون وجود منبسط بود، به تفسیری که ما کردیم همون ظهور بود که اونو گفتیم باقی میمونه. بعد از سوره اسرافیل همون وجود باقی میمونه، تعینات محو میشه. ما الان لفظ رو داریم معنی میکنیم، یه وقت حلاکت رو با دلیل عقلی اثبات میکنیم، مطلب دیگه است. الان حلاکت رو میخوام با این نقل اثبات کنیم، نقلم با لفظه. ما باید قوانین لفظی رو در اینجا رعایت کنیم. چرا؟ چون با لفظ داره بیان میشه، ما دلیل نقلی داریم میاریم. اگه دلیل عقلی میآوردیم حلاکت رو با عقل اثبات میکردیم، اونجا اصلا بحث این که حقیقت هست و مجاز هست و مشتق هست رو نداشتیم. اینجا الان دلیل ما دلیل لفظیه، و دلیل لفظی رو لفظش ما باید توجه کنیم. کلمه حال کن لفظه، لفظم مشتقه، مشتقه اون خصوصیت داره که از کرد. قال شیخ العالم محمد الغزالی فی مشکات الانوار در وصف عارفین قال کلامن به حاضر لبان، کلامن مربوطه به اون قال است، قال کلامن به حاضر لبان، که عبارت چه توجه کنیم؟ محمد غزالی احمد صوفی بوده. محمد آخراش دیگه صوفی شد، دیگه بالاخره همه چی رو گذاشت کنار، اما جز آرفا شد. شاید این کلماتش کلماتی است که در آخران نوشته، چون ایشون علوم عقلیه رو خیلی قبول نداشت. حتی اینکه که نقل میشه خواندن منطق رو حرام میدونست، چه روز فلسفه. بعد کم کم دیگه آمد و خودش شد چه زوره. حالا اینجا که نقل میکنه با تمکید نقل میکنه از آرفا، رد نمی کنه، حتی قبول هم میکنه. بله؟ فرعو بالمشاهدت الایانیه الله موجود الا الله. مراد از عیانیه چشم نیست، بلکه مراد از مشاهده عیانیه مشاهده آشکاره. همونطور که اگر با چشم ببینیم آشکارا دیدیم، اینم که با چشم نمیبینیم با چشم دل میبینیم آشکارا دیدیم. عیانیه یعنی منسوبه به عیان، یعنی مانند دیدن با چشم، نه که واقعا دیدن با چشم باشه، چون که نمیتونن این چیزا رو با چشم ببینن. پس مشاهده عیانی یعنی مشاهده آشکار باشه. فرا و عرفا عارفین به مشاهده عیانیه الله موجود الا الله، یعنی موجود بودن رو منحصر در خدا دیدن، بقیه رو همه رو خیال قرار دادن. تعینات اینا همه رو افتاده موجود نیستن. و ان کل شیء و یافتن که ان کل شیء حال کن الا وجهه. اون آیه رو داریم حکایت میکنیم، کلو خوندن انده رو عمل ندادم در کل، خود مسلم همی کاری کرده انده رو عمل نداده، چون آیه رو داری حکایت میکنه، همونطور که بوده حکایتش میکنه، عامل برسنش در میان عمل نمی کنه. و انده کلو شد این حال کن الا بچه که توضیح دادم، لا انه یسیر حال کن فی وقت من الاوقات. منظور نیستش که کل شیء یه زمانی حالش می شود و بلکه منظور اینه که همین الان حالشه. بل هو حال کن ازلا و ابدا، هم گذشته هم حال هم آینده. لا یتصور الا کذلک، اصلا نمیشه ماهیت جز این صفتی براش قائل شد، یعنی جز این که حال کس صفت دیگه نداره. بعد ایشون میفرماد که ذات ماهیت رو که ملاحظه کنیم، ذات شی رو، شی یعنی ماهیت یعنی تعینات، ذات شی رو اگه ملاحظه کنیم میبینیم عدم محضه، ذاتش عدم محضه. ولی وقتی که وجود در او سرایت میکنند یا به تعبیر فلسفی وجود با او متحد میشود، اون وقت موجود دیده میشه، ولی در اون حال هم به لحاظ ذاتش موجود نیست، به لحاظ مجاورش موجود است. بعد یه عبارتی میاره، حالا نمیدونم مبتکرین عبارت خودیشونه یا نه، عبارتی که در خیلی جاها مورد استفاده قرار گرفته و دیگران همینطور این عبارت رو تقلید میکنن، حالا مبتکرین عبارت کیه نمیدونم. میگه هر موجودی یه وجهی الالله دارد، یه وجهی الازاته دارد. با وجهی که الازاته هست معدوم هست، از الان به ابد عدم محض است. با وجهی که الازاته دارد، با وجهی که الالله دارد موجود است، منتها اون وجه الاللهش موجوده که همون وجه اللهه، همون وجود ممسد. پس برای هر شیئی دو حیث قائلن، یکی حیث ذاتش، یکی حیث ارتباطش به واجب. اگه بخوام تعبیر فلسفی کنیم حیث ربطش به واجب تعالی، یا حیث سرایان وجه الله در اون، اگه بخوام عرفانی حرف بزنیم. به این وجه که الالله دارد موجود است، اما به وجهی که الا ذاته دارد عدم محض است. این مطلبی است که خیلی جاها گفته میشه که یل الخلق میگن، یل الرب میگن، گاهی تعبیر اینطوری میکنن، این شی یل الرب است به حیث این که یل الرب موجوده، به حیث این که یل الخلق معدوم. گاهی هم به قول ایشون میگه وجهی الالله دارد، وجهی الا ذاته دارد، به لحاظ وجهی الاللهش موجود. و عزتو بره، همینی که گفتیم به لحاظ ذاتش معدومه، اگر اعتبار شود از اون وقتی که یسری الیه الوجود، از اون وقتی که وجود به این شی سرایت می کند از ناحیه حق اول تعالی، رویم موجودن دیده می شود موجود، نه که وجود داره، موجود دیده می شه. لافی ذاته، نه اینکه به لحاظ ذاتش موجود باشد، بلکه از اون وجهی که یلی موجده موجود است، از اون وجهی که به طرف موجدش دارد، از اون وجه موجود است. و یکون الموجود وجه الله، فقط در این موجود که این شیء است وجه الله فقط موجود، اون تعین موجود نیست. این شیئی که الان در خارج می‌بینید هم تعین است هم وجه الله، موجودش همون وجه اللهشه نه اون تعینش. خب قبل از این که فلک کلش این وجه ها رو بخونم، اون خط قبل ایشون تعبیر کرد من الوجه الذی یسری الیه الوجود من الحق الاول، هم کلمه حق رو آورد هم کلمه اول آورد. خیلی این دو کلمه و این دو صفت در اینجا مناسبه. حق یعنی وجود، حق یعنی وجود، و الان داره میگه این وجود از حق سرایت میکند، یعنی وجود حقیقی حق است، و این وجودی که سرایت میکند از ناحیه وجود سرایت میکنه. حالا به تعبیر خودمون وجود لبریز شده، وجود لبریز شده داره سرایت. بعد کلمه اول رو داره، کلمه اول نشون میده که خداوند مبدأ المبادی است و وجود همه موجودات او سرایان میدهد، یعنی اصلا سرایان وجود از او شروع شده، او قبل از او چیزی نیست، سرایان وجود از او شروع میشه. و پس هم وجود سرایان پیدا میکنه، هم از ناحیه چیزی سرایان پیدا میکنه که اول است و وجود از جایی نگرفته، وجود بار خودش. این کلمه حق اول خیلی مناسب این بحث است. احتمالا غزالی عنایت داشته با آوردن این کلمه. وجود منبسط متحد میشه و سرایان پیدا میکنه، اما از جانب وجود منبسط وجودی سرایان پیدا نمیکنه در ممکن. از جانب خدا وجودی که همون وجود منبسط سرایان میکنه در ممکن، ولی از جانب وجود منبسط وجودی سرایان نمیکنه، خود وجود منبسط سرایان میکنه، نه از جانبش یه وجودی سرایان میکنه. خود این عبارت یسری الیه معلوم میشه که از حق تعالی است، از وجود منبسط است. اون فرمایشان درسته، یعنی این میخوام بگم از دو جهت این فرمایش شما رو میشه درست کرد. یکی از همین یسر اله الوجود، وجود با من نشیم میاره، من الحق الاول، در حالی که وجودی که به ماها داده میشه از وجود منبسط ناشی نمیشه، بلکه بخشی از خود وجود منبسطه. اون وجودی که ناشی میشه از خدا ناشی میشه. پس هم کلمه من دلالت میکنه، هم کلمه حق اول دلالت میکنه که وجود از جانب خداست، وجود از جانب منبسط، وجود منبسط نیست، از جانب وجود منبسط نیست، اگرچه وجودی که ما در ما سرایت میکنه خود وجود منبسطه، ولی از جانب وجود منبسط نیست. ولی کل شیء وجهان، هر شیء دو وجه داره، دو چهره دارد. وجه یعنی چهره. یک چهره به سمت خودش دارد که خودش را نشان میدهد با قطع نظر از ارتباطی که به خدا داره. یک چهره به سمت رب دارد که ربط به رب است و ناسیش در اختیار رب. بابا به اعتبار وجه نفسی عدمون، نمیگه عدمیست، میگه عدمون، از عدمی بدتره، و به اعتبار وجه ربهی موجودون. فیضاً نتیجهی که میگیریم اینه که لا موجوده الا الله یک و وجه الله دو. فقط خدا موجود است و وجه خدا موجود است. فایزن کل شیء حال کن الا وجهه، حال کن ازلن و ابدا، ازلن و ابدا قید حاله که. خب این بحثم شد. دو چهره دارد
به
اسمش رو لحاظ بذارید، ولی وجد در لغت بوده چهره است، ازش تعبیر به لحاظ بکنه دیگه ندارید. بله بهش کن که دیگه در وجود منبسط متبخ کرد. بله البته وجه الله رو بر ائمه علیهم السلام منطبق میکنه. خب اون یه اصطلاح، اونم درسته. اینم که میگن و اصطلاح عرفانی اینه که وجه الله همون وجود منبسطه، میگه موجودی نیست جز خدا و وجه خدا، وجه خدا موجوده از بینم نمیره. نمود میدونن، ولی در این حال ظهور همون وجود میدونن و میگن هست، حقیقت داره. تعبیر میکنیم ازش در فلسفه به وجود امکانی، در عرفان تعبیر میکنیم به وجود منبسط. بالاخره ما اسمشو وجود میذاریم، اون وجود حقیقی نیست، وجود حقیقی خداست. این وجود هست ولی وجود حقیقی نیست. حالا تعبیر کنیم وجود امکانی یا هر اسم دیگه روش خاصی بذاریم، وجه خداست، یعنی نشون میده خدا، چهره نشون میده شخص رو، شخص رو از چهره میشه شناخت. خب خداوندم با همین وجه شناخته میشه، یعنی به همین وجوداتی که الان پخشه در عالم خدا شناخته میشه. اینا چهره های خدا هستن که خدا رو با این چهره ها میشه شناخت. خود وجود حقیقی نیستن. همون که از میکنم وجه تعبیر خوبیه، وجه منانه چهره هستن لغت، و هر شیء رو با چهرهش میشه شناخت. این موجودات هم چهره های خدا هستن و خدا رو با همین میشه.
قسیم وجود عدمه، این ما چطور میتونیم بگیم؟
بله
قسیم وجود عدمه.
بله
چطور میتونیم بگیم که
قدم یه موجوده، قدم با بدیهی ترین بدیهیات بگیم وجود
ما میگیم بچه وجود وجود در مقابلش عدم است، ولی این وجه وجوده، اینم در مقابلش عدم. آخه وجودی که میگیم وجود با تمام آن که دارد، این طرف عدم اونه. شما فقط وجود تنها رو دارید مقابل عدم دید، وجود با اساکرش در مقابل عدم. خب این چهره هم داره، نمود هم داره، این علم هم داره، این همه در مقابل عدم. وجود با تمام خصوصیاتش در مقابل عدم.
همین موضوع این تصویر لفظی برای این حالتی که قابل قابل تصویر نمودن بودی نیست.
ببینید حالا تشبیه معقول به محسوس کنید، خورشید ملاحظه کنید میشه نور، شعاعش میشه ظهور نور، سایش میشود ماهیت، ظلمت میشود عدم. خداوند، حالا نمیخوام مثل براش قائل بشیم که غلطه، بگیم منبع نور، همونطور که خورشید منبع نور حسی است، اونم منبع نور منه، یعنی وجود. بعد شعاع خورشید میشود نمود خورشید، وجود منبسط هم میشه نمود خداوند. بعد این وجود منبسط مجاور میشه با سایه، خود سایه نیست، مجاور با سایه است، سایه میشه اون تعیون. که ما اگر به سایه نسبت روشنایی میدیم، نه اینکه این سایه روشن است، اون نور روشن است، این سایه روشن شده. اگر اون نور رو برده این سایه تاریک شد، پس این سایه میشه مثل ماهیت، مثل تعیون، ظلمت رو میشه عدم. آنچه ما در جهان داریم ظلمت نیست، یعنی عدم نیست، سایه نیست، تعینات نیستن. اون که هست نور است و ظهورش، خورشید است و شعاعش، بقیه همه نیستی. درستی؟ یعنی این تو نیست که فقط وجود حقیقی رو داشته باشیم، شعاع نداشته باشیم، شعاعش هم هست، شعاعش هم وجود منبسطه. بعد این شعاعی که وجود منبسطه برخورد میکنه به مبانی، به تعیناتی، سایه درست میشه. اون سایه ها به برکت نور هستن، و الا برش داریم چیزی نیست، نور رو بردارید هیچی نیست، نور وجود هم بردارید ماهیتی نیست. و یه ظلمت هم داریم که عدمه، که نمیشه گفت داریم. با مثال معقول و محسوسی خود روشن میشه. پس هم خدا هست که وجود حقیقی است، هم شعاع اله یعنی ظهور این وجود که وجود من مثل هر دو هست، هیچ وقت نازمی نمیده. چون تا وقتی اون ذات هست این شعاع هم هست. اگر بخواد این شعاع را از من ببرید، اون ذات رو بعد از من ببرید. همونطور که اگر بخواد نور خورشید از من ببرید، خورشید خاموشش کنید، خورشید خاموش میشه دیگه، شعاعش برچیده میشه. ولی تا وقتی اون خورشید هست شعاع هم هست. پس تا وقتی خدا هست این ظهورش هم هست. چرا میگید ظهور معدومه؟ ظهور کسی نمیگه معدومه، ظهور موجود موجوده. بله اون سایه معدومه، معدومم یعنی معدوم نیست به لحاظ ذاتش، ولی الان به لحاظ مجاورت با نور موجود شده.
توی ماهیت ما اشکال نداریم، توی همین
وجود منبسط. شما اشکالتون تو وجود منبسط اینه که ما فقط یه وجود داریم، اون خداست و اون موجوده، بقیه چرا موجود باشه؟ چرا وجود منبسط موجود باشه؟
اصلا وجود اصلا
این قسم وجود نیست، این ظهور وجوده، یعنی شعاع وجوده، قسم وجود نیست.
پس باید بگیم یا خودش یا غیرش.
غیرش هم نیست،
غیرش هم نیست، خودش
شعاعش دیگه،
همین دیگه.
من وجه این غیرشه، از این جهت که شعای غیره، ولی از این جهت که اونو نشون میده و نموده اون اینه. خودشون میگن دیگه، میگن این موجودات من وجه این عین خدا هستن، من وجه این غیر خدا هستن. من وجه این عین خدا هستن یعنی عجبت این که حکایت میکنه، چون نمودن به خود شما، نمودن ظهورن. از جهتی غیر خدا هستن چون محدودن. بالاخره این شعا غیر از اون منبعی. و این عرب تحقیق عدمیت الممکنات، اگر به طور محققانه بخوایی بفهمی که ممکنات معدومن، فطلب من کتاب الاسفار الاربعه، من کتاب اسفار الاربعه تموشو این و کتبو دیگه حتی بر کتاب اسفار الاربعه نیست، مبتداست. و کتب العرفا که شیخین الاعرابی و تلمیزهی صدر الدین القنوی مشهونتون به ذکرهی، یعنی به ذکر عدمی بودن ممکنات. قال القنوی فی النفحات و عدمیتها عبارتون عن استهلاک تعدد شعونه فی الوحدت صرفه. ضمیر عدمیتها به ممکنات برمیگرده، از عبارات قبل فهمیده میشه. صدرا که این کلام رو تختی کرده از عبارات قبل، ناچار مرجع ضمیر تعیین کنه، یعنی الممکنات کلام صدر است. عدمیت ها یعنی منش این قصد می کند گونوی به این زمین ممکنات را. خب عدمیت و ممکنات یعنی چی؟ دو تا مطلب رویشون در اینجا توضیح می ده. یکی این که خداوند در شؤونش ظاهر شود، یکی این که شؤون در خداوند مستحلق شود. هر دو حالت رو توضیح میده. ممکنات معدومند یعنی این شؤون متعدد در برابر وحدت صرفه هلاکه. سابقا معتقد بودن که نور ستاره ها از تابش نور خورشیده. خب حالا معلوم شده که نه، هر ستاره خودش یه خورشید جداست. حالا طبق مبنای سابقی ها میخوای یه تشبیهی بکنی. خورشید یکی، این ستاره های متعدد که نور خورشید رو میگیرن همه آیت این خورشیدن و متعدد. وقتی خورشید طلوع میکنه یعنی وحدت میاد، این واحد میاد، تمام ستاره ها محو میشن. گفته میشود که این شؤون خورشید، همه شؤون خورشیدن چون از نور خورشید کسب کردن، جمع مبنای قدیم، این شؤون مستحلق شدن در اون واحد. واحد که آمد این شؤون مستحلق شدن. وقتی واحد رو نمیبینیم این شؤون ظهور پیدا میکنه. این وقتی واحد میره غروب میکنه، میره اون پشت زمین، این شؤون ظهور میکنه. ولی وقتی واحد میاد این شؤون مستحلق میشه. پس لدا واحد صرف شؤون متعدد مستحلق شد. وقتی میگیم اینا معدومند، این تعینات معدومند، یعنی در برابر خدا همه مستهلکند و این شؤون که شؤون الهیان مغلوب اون وحدتند. ولی گاهی از اوقات هم اینا رو ما به عنوان یه مظهر ملاحظه میکنیم، بهشون واقعیت میدیم، میگیم اینا حلاش نیستن، اینا مظهرن، مظهر بودنشون هم حقیقت مجاز نیست. بعد می فهمد ظهور امر در شیعی، ظهور امر در شیعی که اون امر میشه ظاهر، این شیع میشه مظهر به حسب اون شیع است نه به حسب اون امر. یعنی اگر امری ظاهر شد در شیعی، به اندازه اون شیع ظهورش نشون میده نه به اندازه خودش. ممکنه این امری که ظهور پیدا کرده خیلی عظیم باشه، ولی این شیعی که مظهر شده اون ظرفیت زیادی نداشته باشه و نتونه اون ظاهر رو به طور کامل نشون بده، به اندازه خود همیشه اون مظهر دیده، اون ظاهر دیده میشه. پس ظهور شی، ظهور امر در شی در حد همون شی است، نه در حد اون امر. اون امر ممکنه ظهورش خیلی قوی باشه، خیلی زیاد باشه، ولی وقتی در یک شی ظاهر میشود به اندازه اون شی خودش رو نشون میده، نه به اندازه خودش. خودش رو اونطور که هست نشون نمیده، خودش رو اونطور که در این شی قرار گرفته داره نشون میده. پس ما همه مظهریم، یعنی شیئی هستیم که خداوند در ما ظهور کرده و ما خدا رو به اندازه خودمون نشون میدیم، نه خدا رو به اندازه خودش نشون میدیم. وقتی هم که ما رو ملاحظه میکنن در برابر خدا میبینن همه حالشیم، شؤون الهی هستیم ولی همه حالشیم. شعر قشنگی سعدی داریم اگه من یادم بیاد، به سلطان وحدت علم برکشد جهان سر به سر
مسرکش.
یه مانت یاد یادم نیست، یه همه جهان معدوم میشه. وقتی سلطان وحدت طلوع میکنه همه شؤون دیگه محو میشه. این شؤون در وقتی که خودشونو ملاحظه میکنی چیزی هستن، ولی وقتی با اون سلطان وحدت ملاحظه شون کنی چیزی نیستن، همه حالی که این علم داره قولت میکنه. و عدمیت ممکنات عبارت است از استهلاک تعدد شؤون. تعدد شؤون از وقتی تعدد از میرن توی شؤون هم از رفتن، شؤون اصلا تعدد آورن. این وقتی که سلطان وحدت طلوع میکنه همه این شؤون از بین میرن. استهلاک تعدد شؤون در وحدت صفر. چرا دیگه شما این شون رو که نگاه کنید مرکب است از ماهیت و وجود منبسط. تعدد شون از ناحیه همون تعینات میاد، از ناحیه وجود منبسطی نمیاد، وجود منبسط از بین نمیره، این تعدد از بین نمیره. تعدد شون از ناحیه ماهیت میاد و الا وجود منبسط چه تعدد داره؟ وقت اونی که از بین میره و مستلک میشه این تعدده، تعدد شونی که از بین میره. خود اون وجود منبسط، اون که تعدد نداره اون از میمونه، تعدد شؤون رو میگسته. شؤونم اگر شؤون باشن اونها مسلط میشن، شعن باشن نه، شؤون مسلط میشن، شؤون هم تعدده دیگه. تعدد شؤون مسلط میشه، تعدد از میمونه میره، چی باقی میمونه؟ شعن. وقتی تعدد شؤون از میمونه دیگه شؤونی نیست، فقط شعن، یعنی فقط یه ظهور. اون جورم بگیری درسته، تعدد شؤون یعنی شؤون متعدد. اصلا خود شؤون کلمه تعدد همراه داره. وقتی تعدد شؤون از بین میره دیگه شؤونی از بین میره، چون شؤون جمع متعدده. وقتی تعددش از بین میره دیگه شؤون دیگه نیست، جمع. و هاذهی حالت و مغلوبیت شؤون. هاذهی مبتداست، حالت و خبره. به خاطر خبر هم حاضری رو مؤنث آورده، ولی حاضری برمی‌گرده به استهلاک، مذکره، اما به اعتبار خبر مؤنث آورده، مرجعش مذکره. این استهلاک تعدد شؤون در وحدت صفه در واقع همون حالت مغلوبیت شؤون است نسبت به وحدت، یعنی وحدت غالب شده، شؤون مغلوب شده. در وقتی که سوره 8 هشت دمیده میشه که همه چی جمع میشه، این حالت مغلوبیت ظهور میکنه. الان این حالت مغلوبیت هست ولی ظهور نداره. در وقتی هشت سوره هشت دمیده میشه همه شون مغلوب میشن، مغلوب شدن شون ظاهر میشه، یعنی دیگه چیزی باقی نمونه، فقط معلومه که اون قالب هست، قالب که وحدت صفه هست، بقیه همه مغلوب شدن نظمی رفت. و عکس ذالک، عکس این استهلاک این است که امری ظهور کند فی کل شیء به حسبهی، زمین به حسبهی برمیگرده بشه، این امر که ظهور در کل شیء میکند به حسب همون شیء ظاهر است، نه به حسب خود امر. خود امر ممکنه ظهور فوق‌العاده داشته باشه، ولی به اندازه این شیء ظاهر میشه. وقتی که نوری میتابد به پنجره ای، به اندازه اون پنجره داخل این اتاق میشه، نه به اندازه خودش. چرا؟ چون پنجره بیش از این ظرفیت اظهار نداره. بعد عبارت داره و هذه المجازات العظمى. مصحح علامت سوال گذاشته، یعنی ظاهرا احتمال میده در اینجا یه عبارتی حذف شده باشه. همینطور هم هست، هرچی نگاه میکنیم به جایی نمیتونیم مرتبطش کنیم، مگر چیزی تقدیر بگیریم. بگیم ظهور امر در هر شیئی به حسب اون شیء است، نه به حسب امر، اون وقت اون ظهور باعث میشه که مجازاتی به وجود بیاد. یعنی موجودات مجازی، همین موجودات هم که وجودشون وجود به اونا مجازن نسبت داده میشه. وقتی این مجازات عظما، یعنی نه هر کدامشون یک مجاز که بشن مجاز عظیم، همشون با هم مجازات عظما، یعنی تعدادشون زیاده، بزرگن از نظر تعداد. اینو من اینطوری معلوم میکنم چون عبارت دستمون نیست. همین عبارتی که الان هست میخوام معلومش کنم، اینجوری معلوم میکنم. یعنی وقتی امر ظهور پیدا میکند توی کلش این به حسب اون شی، مجازات درست میشه. و این مجازات هم یکی دوتا نیستن، مجازات عظما. نه یعنی هر مجازی بزرگ است، بله بعضی مجازاشون بزرگن، مثل آیات بزرگ الهی. انسان مثلا جز آیات بزرگه، تو انسان باز ائمه علیهم السلام جز آیات کبرا هستن، آیات عظما هستن. یه معنا برای آیات عظما یا ولی برای مجازات. یه معنا دیگه اینه که نه، این مجازات زیادن، بزرگن، یعنی تعدادشون زیاده. ظاهرا اینجا ما باید اینطوری معنا کنیم، هذه المجازات العظمى، یعنی با این ظهوری که امر پیدا می کند فی کل شیء، مجازات کثیره ای محقق می شود. اینو من دارم از خودم میگم، چون عبارت صدر و ذیلی نداره که آدم روشنش کنه، از خودم دارم در میگم. یه چیزای تقدیر میگم تا عبارت معنا بشه، تا ممکنه یه چیزی که تقدیر میگم. حاضر هل مجازه، این هم خوبه که حاضر هل مبتدا بگیم، هل مجازات العظمى خبرش بگیم، ولی معنی باز همونیز که از کرده ما حاضر هل مجازات العظمى، اینا هستن مجازات العظمى. حاضر یعنی شون
بله،
اینا فقط مجازات، مجازات العظمى هستن، بیش از مجاز نیست.
یعنی عبارت ظاهرا نقصی نداره.
حاضری رو برگردیم به شون، المجازات العظمى رو خبر بگیریم. حاضری هی المجازات العظمى، یه هی مثلا به عنوان ضمیر فصل، یعنی حاضری هی المجازات العظمى، اینا همون مجازات العظمى هستن، جز مجازات العظمى چیز دیگه نیستن. اگه باید این تو معنی کنی، شاید نقصی هم تو عبارت نباشه، چیزی تقدیر لازم نباشه، ولی معنی همون میشه که عرض کرد. خب نظر الدین قونوی با این عبارت فهموند که ماهیات اصیل نیستند. مقابل قونوی فلاسفه قرار دارند، متکلمین قرار دارند، که ظهور کلامشون در اینه که ماهیات اصیل هست، موجودات رو باید از این ماهیت ها میدونند. قونوی میگه که حرف ما درسته، حرف ما طبق قرآن و برهانه. این ظاهریین من العلماء حرفاشون با مکاشفات ما نمی سازه، و چون مکاشفات ما برگرفته از ریاضات صحیحه ماست، باید گفت حرف اونها باطله. حرف محق. یعنی در این عبارتی که الان میخوام بخونم داره معتقدات خودش رو و معتقدات دیگران رو مطرح میکنه و مقایسه میکنه، میگه معتقدات محق مطابق قرآن و برهانه، معتقدات حق نیست، خلاف مشهودات ماست. و بناء و معتقدات هم و مذاهب هم، زمیر معتقدات هم و مذاهب با عرفا برمیگرده، بنای معتقدات عرفا و مذاهب عرفا بر مشاهده و عیان است نه بر دلیل برهان. من این تیکر شما گفتم بر دلیل برهان نیست، ما مشاهده میکنیم، مشاهده آشکار. و قالو عرفا این چنین میگوین، ما وقتی مقابله میکنیم عقایدمون را با میزانی که قرآن است و طبقنا مطابقت میدیم عقایدمون رو بر میزانی که عبارت از قرآن حدیثه، این اضافه میزان به قرآن حدیث اضافه بیانی است، میزانی که عبارت از قرآن حدیثه، وقتی تطبیق میکنیم عقایدمون رو، وجدنا این عقایدمون رو منطبقتن علا زواهر مدلولات هما، یعنی مدلولات قرآن و حدیث، من دون تعبیلن، بدون که احتیاج به تعبیل داشته باشیم، میبینیم نه در مشاهدات خودمون احتیاج به تعبیل داریم، نه در آیات قرآن و زواهر حدیث احتیاج به تعبیل داریم، میبینیم اون مشاهدات ما به ظاهرشون با ظاهر آیات قرآن و حدیث سازگار. و علمنا ان هل حق، یافتیم که این عقاید ما منحصرا حقه. اینجا هم خبر با معرفه آمده حسول میفهمون. و علمنا ان هل حق، فهمیدیم که عقاید ما تنها حقه، بلا شبهت و ریب، بدون شک و شبهه. ولن ما کانت، خب متکلمین تعبیر میبرند، اونا اشتباه میکنند، تعبیراتشون مخالف مشاهدات ماست. و چون تعبیرات متکلمین و ظاهریین من العلماء، یعنی کسانی که عالم هستن ولی ظاهر بینن مطالب عقلی اینها با مشاهدات و برهان اینها سرکار ندارن، فی قرآن و الحدیث، تعبیلاتی که در قرآن و حدیث دارند، فی قرآن و الحدیث متعلق به تعبیلات، مخالفتند، خبر کانته، لما کانت تعبیلات اونها مخالفتن لمکاشفاتنا، یه خط مونده به آخر، ترهناها، ترهناها جواب لما هست، ما هر تعبیلاتون را همه را تره کردیم و دور انداختیم، چون تعبیلاتشون مخالف بود با مکاشفات ما، مکاشفات ما متکرر بودن، یک بار و دو بار ما کشف نکردیم که حالا بگیم مثلا خیال بوده یا اتفاق بوده، بلکه مکررن ما کشف کردیم، مکاشفات ما مکرر بوده، الحقه مکاشفات حقه بوده، به چه دلیل حق بوده؟ به دلیل این که الحاصل لنا من الریاضات شرعیه و المجاهدات دینیه، با ریاضت ما به اینجا رسیدیم، ریاضتی که شریعت اجازه داده بود، دین ما فقط کرده بود، ریاضات ما عبارت صیام و قیام و زهد حقیقی، زهد حقیقی در مقابل زهد ظاهری است، زهد ظاهری رو ابن سینا در نمط نه اشارات میاره و رد میکنه، میگه یه نوع معامله از زهد نیست، تازه طمع بیشتری داره شخصی که زهد ظاهری داره، میگه این آدم میگه من این گناه نمی کنم تا بزرگتر از این رو تو آخرت بگیرم، این معلوم میشه طمع زیاده، کوچیکه رو حذف میکنه تا بزرگتر بگیره، زهد حقیقی این نیست، این معامله است، زهد نیست. ابن سینا میگه زهد حقیقی بیتوجهی به دنیاست و به سمت خدا تمایل داشتن است، حتی آخرت رو هم فراموش کردن است. ایشون اینطوری میگه. حالا اینا میگن ما داریم زهد حقیقی هستیم، یعنی اگر هم دنیا رو ترک کردیم نه به خاطر اینکه به بالاتر برسیم،
سایش انسان نخواد مولانی اشیه برنگه از نبود هیچ گردشت در جهان یه جسم
نشک نمیشه اونتا بگیم چی میخواییم این نما نطقه مکامل بچه الله حتی بچه الله رو میخواد هیش. کسی که هیچی نمیخواد جود میکنه و هیچ مقابل این نمیخواد خداست بقیه همه یه چیزی میخوان ولو بچه الله ممکنه بهشته نخواد ولی بچه الله رو میخواد این زوده هاییست که بچه الله رو میخواد نه اینکه اون محبت های بهشتی رو میخواد اونم خوبه منطقه به قول ابن سینا در مقابل زهدعقلی تجارته در مقابل زهد نیست کوچکتر رو دادن و بزرگتر رو خریدن البته خب آدم ها خود سلیقه این کار میکنن آدم هایی که به دنیا رو میارن و آخرت در دست میده این ها آدم هایی هستن که انتخاب درستی نکردن یه نادشا رفت نجف بعد علما همه آمدن دیدنش گفت عالمی هست که دیدن من نایمده باشه من برم دیدن او گفتن بله یکی هست یه به هیچ که دنیا توجه نداره گفت خب بریم پیشش رفتن دیدنش رو نادر تحت تأثیر قرار کرد گفت شما خیلی همت بلندی داری به دنیا رو رها کردید نادر به او گفت و او به نادر گفت شما همتت بالاتر از منه که بزرگتر از اینی که من رها کردم رها کردی من دنیا رو رکم تو آخرت رها کردی از تو همتت بالاتر از منه و من کوچیک رو رها کردم تو بزرگ رها کردی من تو همتت خود دیدی حالا اینجا همینطوره اگه کسی دنیا رو طلب کند و آخرت رو رد کنه این ولی میشه انتخاب خوبی نکرده اونی که دنیا رو رها میکنه آخرت رو به دست میاره اون انتخابش خوبه ولی بازم این زهد حقیقی نیست این تجارته زهد حقیقی اونه که دنیا رو نخواد آخرت رو نخواد فقط لقاء خدا و رضایت خدا رو بخواد این میشه زهد حقیقی حالا ایشون هم میگه ما داره زهد حقیقی هستیم ورای انمهارم الله داریم تقوا داریم با وجود این کارها مشاهدات و مکاشفاتی مکرری برای ما حاصل شده که ما با توجه به پشتوانه ریاضتی که این مشاهدات دارن مشاهدات حق میدونیم خب چون مشاهدات ما حق است و مخالف با نظرات متکلمین ظاهری این است ترهناها یعنی این برداشتهای متکلمین رو یا تعبیرات متکلمین رو ترک کرد و حملنا آیات رو نه بر اون تعبیلات آیات و احادیث رو بر اون تعبیلات حمله کردیم بلکه بر مدلول ظاهری و مفهوم اولشون حمله کردیم یعنی همون مفهومی که از اونها به ذهن میاد همه هول معتبر این دقیقه مثل حدیث و علماء الاصول و برفق که اونا میگن مفهوم اولی باید مدلول ظاهری مفهوم اولی باید مراعات بشه و همونی که قانون اونها ایجاب میکرد عمل کرد لا علاوه اینو دقت کنید لا علاوه متعلق به حمل است ما آیات و احادیث رو بر ظاهر هم کردیم ولی تلاشمون این بود که از این حمل ما تشبیه و تعطیل فهمیده نشه لا علاوه یعنی حمل نکردیم به صورتی که این حمل ما مستلزم تشبیه و نقص و تحسین در حق تعالی و صفات الهیه او باشد طوری هم کردیم که با تشبیه سازگار نبود تنزیه رو حفظ کردیم طوری هم کردیم که خدا رو ناقص نکردیم کمالش محفوظ موند خدا رو جسم ندونستیم به ظاهر هم کردیم منتها این رو هم رعایت کردیم حالا بعض علما المعتقد و اجراء الاخباره منظور از علما عرفاست المعتقد و اجراء الاخبار علی حیاتها اخبار رو بر همون حیات ظاهریشون هم میکنیم من غیر تعویل ولا تعطیل به طوری هم میکنیم که تعبیلی نباشد، تعطیلی نباشد. یعنی بله، تعبیلی نباشد، تعطیلی نباشد. یعنی نه صفات رو از ظاهرش در میاریم بر غیر معنای مزوله هم میکنیم و نه هم تعطیل میکنیم به طوری که درباره صفات فکر نشود. آخه بعضی ها معتقد شدن به این که درباره اوصاف الهی نباید فکر کنیم، تعطیل کردند، فکر در مورد خدا تعطیل کردند. بعضی هم طوری معنا کردن صفات رو که معنای ظاهری لفظ از بین رفته. ایشون میگه ما هیچ کم از این دوتا رو مرتکب نمیشیم. ما علما یعنی عرفا سعی میکنیم که اخبار رو به همون هیئت خودشون باقی بذاریم، تعبیر نکنیم، یعنی معنای موضوعشون از بین نبریم، تعطیل نکنیم. قال بعض العلماء المعتقد، یعنی معتقد عرفا و معتقد ماها که خودشون هم از عرفا بودن، این است که اخبار رو بر هیئات ظاهریشون اجرا بکنیم بدون این که اخبار رو تعویل بکنیم و بدون این که تعطیل بکنیم. اقول مرحوم صدرا میفرماید مراد این بعض العلماء از تأویل این بوده که هم کنیم کلام رو بر غیر معنای مزولهش، و مرادش از تأویل این بوده که توقف کنیم در قبول این معنای لغوی، در قبول معنای لغوی توقف کنیم. مثلا فرض کنید که خداوند عالم است، معنای لغویش اینه که اشیا پیش او مکشوفه، ما همین معنای لغوی رو نپذیریم، بگیم که نمیدونیم معنای علم همینه یا نه. که بعضی این کار کردن، آخر سرش گفتن که خداوند عالم است یعنی جاهل نیست، نتونستن معنای عالم است رو بفهمن. این میشه تعطیل. کما فل فرس، یعنی چنانچه در شعر فارسی این مطلب آمده، هست در وصف او به وقت دلیل، نطق تشویح و خاموشی تعطیل. یعنی اگر بخواهی با دلیل وصف او کنی و مشاهده رو کنار بگذاری، اگر بیان کنی صفات او را تشبیه کردی به خلق، اگر هم خاموش بمانی در مورد اوصاف او با فکر تعطیل شدی. پس نرو سراغ دلیل، برو سراغ مشاهده، و اگر هنر مشاهده نداری ببین خودش را چگونه توصیف کرده و همون نه توصیفش کن. یا مشاهده کن یا تقلید کن از توصیفی که خود خدا برای خودش کرده. با برهان سراغ توصیف نرو. اگر بخوایی با دلیل او را وصف کنی، بخوایی حرف بزنی، دلیل رو طوری آوردی که او رو شبیه خلق کرد، دلیل نه صفت رو، صفت تو رو یا بودی که او شبیه خلق نده. اگر هم بخوا خاموش بمونی، صحبت نکنی، مفاد دلیلتو نگی که تعطیل کرد. هست در وصف او به وقت دلیل، هست نطق تشویح و هست خاموشی تعطیل. یعنی نطق می شود باعث تشویح خدا به خلق، خاموشی هم باعث تعطیل می شود. و من هم من کفر المعولین فی الآیات و الاخبار. نمیریم من هم رو برگردیم به علما یا به عرفا، یعنی عرفا معتقدند که باید اخبار رو بر ظاهرشون و بر حیاتشون بدون تأویل هم کنیم. ولی بعضی از عرفا بالاتر از این رفتن، نگفتن وظیفه ما اینه، اینو قبول دارن که وظیفه‌شون اینه که هم کنن آیات رو بر غیر تأویل، ولی میگن اگر کسی تأویل کرد کافر شده. کفر المعولین فی الآیات و الاخبار. یه جمله کردن عبارته که زمین منهم رو برگردیم به عرفا، چون عرفا همونطور که عرض کردیم پیروی اجرای اخبارن علا حیاتها، یا به قول اونبی گفت حملنا الآیات و الاحادیث الان مدلول هز ظاهری و مفهوم هر اول، این تعبیر نشدیم، تعبیراتو متکلمین رد کردیم. خب این زمین نشون میده که این مطالب نشون میده که زمین من هم باید بگیره به عرفا. عرفا معبرین فی الآیات و الاخبار رو تشبیه کردن، نه تنها خودشون تعبیر نکردن، تعبیر کننده هم تشبیه کردن. یه دو معنا. یه معنای دیگه که شاید بعضی از این عبارات بعدی تأیید کنه، من هم یعنی بعضی از همین کسانی که بعضی از همین کسانی که گفتیم اگر نطق کنند تشبیه کردن، اگر خاموش بمانند تعطیل کردن، یعنی مقابل عرفا، اونها کفر المعولین فی الآیات و الاخبار، اونها تشبیه کردن، یعنی متکلمین ماها رو تشبیه کردن. عبارت بعدی اینه که اکثر محققین میگن زوایر آیات باید حفظ بشه. صدرا در خیلی جایی مطلب میگه که زوایر آیات رو باید حفظ کنیم و بگیم همین ظواهر هم مرادن، ولی خب در این حال اگر یه جایی مفهوم باطنی به ذهن ما رسید به عنوان تعبیر قرآن ابن نداره بگید، ولی نه اینکه تعبیر بیارید ظواهر از بین ببرید. این که ظواهر از بین بره این کفره، ولی آوردن تعبیرات و در کنار اراده ظواهر اشکالی نداره. صدر از کسانی است که این اعتقاد داره که ظواهر رو حفظ کنید ولی تعبیلات هم تا جایی که ذهنتون میرسه اشکالی نداره. ایشون از کسانی نیست که تعبیل رو ممنوع بدونه، تعبیل رو مجاز میکنه. و اکثر محققین بلکه جمعیشون قائلن به این که ظواهر معانی قرآن و حدیث حق است و صدق. و این کانت لین ظواهر مفهومات و تعبیلات دیگری غیر ما هو از ظاهر منها، این آخر رو داره معنو میکنه، غیر از اون چه که ظاهر از این حدیث و قرآن است یه تعبیرات دیگری هم هست که اونا رو میشه اراده کرد. پس هم ظاهر اراده کنیم هم تعبیر. کما بقا فی کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا، این نشون میده که قرآن اینا رو داره. البته دیگران هم این حدیث رو شنیدن ولی میگن این حدیث میگوید که برای قرآن این چیزها هست، نمیگوید که شما حق دارید این رو استخراج کنید. این مال قرآن هست، منتها مثل ائمه حق دارن استخراج کنن، نه شما. ایشون میگه که چون این عبارت نشون میده که این امور برای آیات قرآن هست، پس ما مجازیم که در آیات قرآن زهر و بطنش و همه رو بیاریم تا جایی که میتونیم. ولی مخالفین میگن بله پیغمبر میفهمد اینا برای قرآن هست، اما نمیفهمد هر کس که درش خواست میگه میتونه از قرآن در بیاره. این در قرآن زهرن و بطنن و حدن و مطلع. اینو خود صدرا توی جلد هفته اسفار منوشه همین دوارد. اونجا مراجعه کنید، من فرصت نشدم نگاه کنم، شما مراجعه کنید، اونجا همین مطرح کرده توضیح داده. در اول جلد هفت بحث کلام الهی شروع میشه. این بحث کلام الهی مربوط میشه به قرآن و کلمات تکوینی و اینه همه رو مطرح میکنه، بعد این حدیث رو میاره و توضیح میده. ولو لم تکن الآیات و الاخبار محمولتن، خب این یه دلیلی میاره برای این که ثابت کنه که ظواهر آیات معتبرند و باید مورد توجه قرار بگیرند. میفهمد اگر ظواهر آیات معتبر نبودند، این آیات برای عوام الناس آمده بود، اونا چه استفاده میبردند؟ اگر ظواهر معتبر نبود، باید اون معنای باطنی و تعبیری رو ما قبول کنیم. خب عوام مردم که قدرتی بر تعبیر کردن و رسیدن به باطن قرآن ندارند، بنابراین آیات بر اونها بیفایده میشه، در حالی که آیات بر همه نازل شده حتی بر اونها هم. پس معلوم میشه که ظواهر آیات باید رعایت بشه. ولو لم تکن الآیات و الاخبار محمولتن علی ظواهرها و محمولات هل اولا فلا فائدت فی نزولها، اگر آیات و اخبار حمله بر ظواهر و محمولات اولای خودشون نشوند فایده در نزولشون نیست. ما باید اونا رو هم کنیم بر ظواهرشون، منتها مندونی هستیم رو بفش کنیم، بدون این که این همجما مستلزمه جسم دانستن خدا و شبیه خلق قرار دادن خدا باشه. مثلا الرحمن و علی العرش استوا رو باید طوری معنا کنیم، معنی ظاهریشو، که جسم بودن خدا و شبیه خلق بودن از توش در نیاد. یا ید الله فوق ایدیهم و امثال ذالک، اینطوری باید معنا کنیم. ما معنی ظاهری رو حفظ میکنیم، منتها طوری معنا میکنیم که ازش تجسیم و تشبیه درست نشه، یعنی خدا جسم نشود و شبیه خلق نشود. اگر آیات و اخوام محمول بر ظواهر و مفهومات اولای خودشون نباشند، اون ظواهر و محمولاتی که مستلزم تجسیم و تشبیه نیستند، اگر آیات این چنین نباشند، فلا فایده تفی نزوله ها، یعنی برای عوام فایده ای نبود، وقت آیات مختص میشد به خواص که میتونستن به باطن برسن. ولا فایده تفی ورود آیات علی عموم الخلق و کافت الناس، کافه یعنی عامه، برای عامه مردم معنا نداشت که این آیات نازل بشه و وارد بشه، اونا چیزی از این آیات نمیفهمیدن، چون ظاهر آیه رو میفهمیدن که شما میگید مراد نیست، باطن آیه که در اختیارشون نبود. بل لکان نزول ها لازاله که تقدیم موجبن لتحیر خلقه و زلال هم، نزول آیات لازاله که تقدیم، یعنی برابر که معنی ظاهرش مراد نباشه، معنی باطنش مراد باشه، موجب تحیر خلق و زلالت خلق می شود، یعنی خلق می دید این آیه رو و ازش معنی استفاده نمی کرد و می رفت که تلاش می کرد که معنی باطنی به دست بیاره، قدرت به دست آوردن معنی باطن نداشت، به گمراهی می رفت. اگر ظاهر متشابه باشه که دیگه نباید به ظاهر نگاه کنیم، آیه اگر متشابه باشه نه، اون ظاهر نداره. در جایی بحث میکنیم که آیات ظاهر داشته باشن، آیات بیان باشن، اونها رو اگر شما به ظاهرشون هم نکنید، بخواد معنی باطنی ازشون استخراج کنید، عوام مردم اینا از این آیات چیزی نمیفهمن، میان برن سراغ باطن، گمراه. مثل که دیگه بقیهشون نخونیم، چون دوباره در باب متشابهات قرآن انسان ها رو به سه دسته تقسیم میکنه، یه خورده طول میشه شکلش میکنه، دوباره دوستش بشیم تمومش نمیتونیم بکنیم، همینجا قطعش میکنیم.